بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه ششم، تتمه بحث جواز عملیات استنباط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحثی که در خدمت دوستان بودیم و شهید صدر رحمت الله علیه مطرح فرمودن این بود که شبهه بعضی از علمای اخباری افکنده اند در نسبت به علم اصول، که میگن علم اصول مقدمه اجتهاده و چون اجتهاد باطله علم اصول هم نیازی نیست. شهید صدر در پاسخی که بالاخره پاسخ خیلی تفصیلیه و نکات متعددی داره، شهید صدر به یک نکته اساسی و بسیط در بحث، در این حال خیلی ساده در بحث اشاره میکنن. اونم اینه که عمده دعوایی که آقایون اخباری ها داشتن، حتی استدلالات مهمی هم در مقام دارن، ولی خیلیاش بر اساس ذهنیت منفی که نسبت به اصطلاح اجتهاد داشتن و اونم برگرفته از روایاتیه که چون در اون زمان، در زمان اهل بیت، لفظ اجتهاد برای یکی از مصادر و منابع فقه اهل سنت به کار می رفته که مورد تایید ائمه نبوده، لذا او رو نفی کردن و اصحاب ائمه هم این نفی رو و این حمله رو ادامه دادن و در زمان اخباریون هم بدون این که توجه داشته باشن ما لفظ اجتهاد رو در معنای دیگری به کار می بریم، همون بار منفی تو ذهنشون هست. البته توجه دارن که ما لفظ رو در معنای دیگری به کار می بریم، یعنی بر معنای جدید توجه دارن، ولی اختلاف بین معنای جدید و معنای قدیم به درستی براشون روشن نیست. یکی اینا دو اصطلاحه، لذا نفی معنای اول هیچ ربطی به معنای دوم نداره، به این توجه تفصیلی نداشتن. بحث رو به لحاظ تاریخی ادامه دادیم، رسیدیم به زمان مرحوم محقق رحمت الله علیه که ایشون گفتیم در کتاب معارج لفظ رو به کار برده و از ذهنیت خودش هم برداشت میشه که هنوز در زمان خود مرحوم محقق هم خیلیا از این که فقهای امامیه رو مجتهد بنامیم تحرز داشتن، پرهیز داشتن، لذا محقق لفظ رو ادامه داد و تغییر داد و خودش از این استعمال دیگه تحرجی نداشت. ولکن المحقق الحلی لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، مرحوم محقق پرهیزی از اسم اجتهاد نداشت. بعد ان طوره، حالا یا بعد از این که بگیم خود مرحوم محقق لفظ رو تغییر داد یا نه، از ظاهر عبارش گفت فی عرف الفقها، معلوم میشه قبل از مرحوم محقق لفظ تغییر پیدا کرده. او تطور فی عرف الفقها، در عرف فقها همونجور که از عبارت به دست میاد تغییر پیدا کرده، تطویرا یتفق مع مناهج الاستنباط فی الفقه الامامی، اون تطویر و تغییری که مطابق همون روش های استنباط در فقه امامیه است، یعنی بر همون تلاش برای استنباط. چون یادتون باشه مرحوم محققم گفت ما اجتهاد رو بر او استنباطی میگیم که بر اساس قیاس نباشه، یعنی مطابق فقه اهل سنت نیست، مطابق فقه شیعه است. البته عرض کردم که درستش هم اینه که در واقع قیاس هم ناکنید، خوب دقت کنید، قیاس جزو مبادی فقهی ما نیست، جزو اجتهاد ما نیست، ولی جزو اصول ما هست. دقت کردید؟ چون ما در علم فقه از عناصر مشترکه استنباط میکنیم که حجیتش اثبات شده باشه در علم اصول، ولی در علم اصول تازه میخوایم اول بحث کنیم که ببینیم آیا این حجت هست یا حجت نیست. لذا کل ما یمکن ایکون حجتن باید در علم اصول بیاد. احتمال این که قیاس هم حجت باشه که میشه، احتمالی که شهرت حجته، پس در قیاس و حجت رو در علم اصول باید بحث کنیم. نفیان یا اثباتن نفی کنیم یا اثبات کنیم. البته برای حجیت خبر واحد 200 صفحه مطلب بیرون میاد، برای قیاس 2 صفحه مطلب بیرون میاد، چون نفیش روشنه. ولی جزء موضوعات علم اصول هست، ولی جزء عناصری که در علم فقه استفاده میشه نیست، چون علم فقه از عناصر مشترکه استفاده میکنه. مراد از عناصر مشترکه در علم فقه العنصر المشترک الذی یثبت حجیته، ولی همه عنصر مشترک تو موضوع علم اصول وقتی قرار میگیره مایوم چنو ایکون عنصرا و دلیلا مشترکا. پس در علم اصول از مثلا استصحاب حکمی آیز خویی بحث میکنه، ولی استصحاب در شبهات حکمیه، ولی در علم اصول چون حجیتشو قبول نداره ازش استفاده نمیکنه. از شهرت در علم اصول بحث میکنه آیسد، ولی چون حجیتش رو مثلا قبول نداره در علم فقه ازش استفاده نمیکنه. این هم یه نکته دقیق که حواستون باشه که مرحوم محقق الان دنبال تعریف فقهه. پس ای که میگه فقه شیعه بر اساس قیاس نیست، به دلیل نیستش که به این معنی نیستش که قیاس در اصول شیعه مطرح نشه. ولکن المحقق لم یتحرش بعد از این که تطور فی عرف الفقها تطویرا یتفق مع مناهج الاستنباط فی الفقه الامامی از بینما کان الاجتهادو مثلا للفقی. فرقش چی شد؟ چرا ما دیگه چیز نداریم، ما دیگه تحرز نداریم؟ به خاطر این که بینما معنی در حالی که، بینما کان الاجتهادو مثلا للفقی یسر عن و یه دلیلا یستدل به کما یسر عن الآیه او روایه اصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي. در حالی که اجتهاد بنابر اون مبنای قبل مصدری برای فقیه بود که یسر عن بر اساس او حکم صادر میکرد و دلیلا یستدل به دلیلی بود که فقیه به اون استدلال میکرد، کما یستر عن آیت او روایت، همونطوری که بر اساس یک آیه و یا روایت استدلال میکرد، اصبح فی المصطلح الجدید در اصطلاح جدید تغییر پیدا کرد. اصبح یعبرو یعنی تعبیر می شود یا می شد. اصبح یعبرو در اصطلاح جدید تعبیر می شد از این اصطلاح، عن الجهد الذی یبذله الفقیه، از تلاشی که فقیه مبذول می داشت فی استخراج الحکم الشرعی من ادلته و مصادره، در استخراج حکم از مصادر و ادلش. به تلاش فقیه می گفتن اجتهاد، نه به منبع و مصدر فقیه. فلم یعد مثلا من مصادر الاستنباط، دیگه بنابر مبنای جدید اجتهاد مصدر و منبعی از منابع استنباط نبود، بل هو عملیت الاستنباط الحکم، خود عملیات استنباط حکم من مصادر هلتی یمارسه الفقیه، از اون مصادری که فقیه به اون میپرداخت به خود عملیت الاستنباط اجتهاد میگفتن، نه به منبعی که فقیه به اون رجوع میکرد. والفرق بین المعنیین جوهریون الغایه، تفاوت بین دو معنا، دو تا تفاوت ریشه‌ای و اساسی در نهایت ریشه‌ای و اساسی بودن، این به شدت تفاوت اساسیه. از کان علی الفقیه، چون علی الفقیه علی اساس المصطلح الاول للاجتهاد ایستمت من تفکیره شخصی و ذوقه الخاص به حالت عدم توفر النفس، چون بر اساس مصطلح اول اجتهاد فقیه می توانست استنباط کند از فکر شخصی خودش و از ذوق خاصش در جایی که نصی وجود نداشت. فاذا قیل له، ازش سوال می کردیم، ما هو دلیلک و مصدر حکمک هذا، دلیلت و منبع حکمت چیه؟ استدل بالاجتهاد، می گفت اجتهاد کردم. و قال الدلیل هو اجتهادی و تفکیری الخاص، اجتهاد و فکر خاص و نظر شخصی خودم این بود که حکم اینجوری بدم. و اما المصطلح الجدید فهو لا يسمح للفقيه ان يبرر اي حكم من الاحكام بالاجتهاد، ولی اصطلاح جدید اجازه نمیدهد به فقیه که هیچ حکمی از احکام رو به وسیله اجتهاد توجیه بکند. لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، اجتهاد به معنی دوم که منبع حکم نیست، بل هو عملیت استنباط الاحکام من مصادرها، یعنی استنباط کردم، عملیات استنباط. ما که ازت نگفتیم که استنباط کردین، خدا خیرت بده، زحمت کشیدی استنباط کردی، منبع تو بگو. فاذا قال الفقيه هذا اجتهادی، منبعشو بیان نکرده، یعنی کان معناه ان هذا هو مستنبته من المصادر، مستنبته من المصادر والادله، اون چیزیه که من استنباط کردم. میگم چرا یه حرف زدی؟ میگه آقا آی خویی گفته. میگم چرا یه حرف زدی؟ میگه مشهور امامیه گفتن. میگم چرا یه حرف زدی؟ میگه نظر خودمه. پس وقتی میگه هذا اجتهادی، یعنی نظر شخصی خودمه، به بقیه کار ندارم، دارم نظر خودم رو بیان میکنم. دقت کردی؟ از یه فقیه میگه آقا اینجا مسئله حکم چیه؟ میگه شهید اول اینجوری میفرماید، مشهور فقهای امامیه اینجوری میفرماید، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فلان اینجوری میفرمودن. یه موقع میگه به نظر قاصر ما این میرسه، درست شد؟ همون والله العالمایی که ذیل استفتا می نویسه، یعنی که نظر خودمه، این به کسی کار ندارم. پس اجتهاد یعنی نظرم. ما از نظرت نپرسیدیم، از دلیلت پرسیدیم. وقتی میگه دلیلت چیه؟ میگه ما اطلاق روایت مسعد ابن صدقه رو اینجا قائلیم. میگه دلیل چیه؟ میگه ما روایت علی ابن مهزیار رو راده از سیره میدونیم. میگه اینجا دلیل چیه؟ میگه ما اینجا سند روایت فلانی رو قبول داریم، بهش تمسک میکنیم. میگه دلیل چیه؟ میگه ما در تعارض بین دو تا روایت جمع موضوعی رو بر جمع حکمی مقدم میکنیم، جمع موضوعی میکنیم، اینجوری فتوا میدیم. و قص علی هذا مثل بقیه موارد. پس وقتی میگه اجتهادت، میگه اجتهاد کردم، این نظر خودمه، ولی منبعش چیز دیگه است. در صورتی که به اهل سنت وقتی میگه چرا حکم میدی، میگه اجتهاد کردم، یعنی منبعش خودمم دیگه، دلیل دیگه، به تعبیر دیگه سوال از منبع با این که بگه اجتهاد کردم در نظر اهل سنت تمام میشود، ولی در نظر شیعه تمام نمیشود. فاذا قال الفقيه، فقيه شیعه میگه هذا اجتهادی، کان معناه ان هذا ما هو مستنبته من المصادر والادله، او همون چیزی که من از مصادر و اسناد استنباط کردم. فمن حقنا ان نساله، سوال تمام نیست، میپرسیم ازش. و نطلب منها يدلنا على تلك المصادر والادله التي استنبط الحكم منها، میگیم مصادر و ادله که حکم استنباط کردی چی بود؟ بعد میگه امینا که گفتم، و قد مر هذا المعنى الجديد لكلمه الاجتهاد، این معنایی که مرحوم محقق در معارج آورد که تأکید کرد که اجتهاد به او استنباطایی میگیم که بر اساس استظهار از حکم نباشد، اینم بعد تغییر کرد، شامل استظهارات هم شد. و قد مر هذا المعنى الجديد لكلمه الاجتهاد بتطور ايضا، اینم یک تطور و یک تحولی پیدا کرد و تغییر پیدا کرد. فقد حدده المحقق الحلي رحمه الله في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند الى ظواهر النصوص، ایشون تعریفش کرد و محدودش کرد در اون عملیات های استنباطی که به ظواهر نصوص مستند نباشد. فکل عملیت استنباط لا تستند الى ظواهر نصوص تسمى اجتهادا، اونهایی که مستند به ظواهر نصوص نبود اسمش اجتهاد میذاشتن. دون ما یستند الى تلک الظواهر، نه اونهایی که به ظواهر مستند بودن. ولعل الدافع الى هذا التحديد ان استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد او عناء علمي ليسمى اجتهادا، شاید انگیزه مرحوم محقق حلی از اینکه ظواهر رو خارج کرد این بود که ظواهر النص تلاش علمی و زحمت علمی نداره که اسمش رو بخوایم اجتهاد بذاریم، چون خواست از معنای لغوی اجتهاد استفاده کنه. اجتهادم یعنی چی؟ یعنی تلاش. خب ظواهری که تلاش نداره، اونایی که به ظواهر مستند نیست باید زحمت بکشی، ولی کم کم به خاطر بعد زمانی دریافت همین ظواهر خودش اول بحث شد. شما فکر نمی‌کنم تو فقهای اصحاب ائمه در اینکه صیغه عمد داله بر وجوب اختلافی باشه، ولی امروزه در کیفیت دلالت صیغه عمد بر وجوب چند تا بحث، آیه صد یه جور استفاده می‌کنه، مشهور یه جور استفاده می‌کنن، آینه میگه به حکم عقل کالای که اینها رو خواهیم رسید. پس الان اختلافات خیلی گسترده شده، همین استفاده از ظواهر هم کلی نکته درش داره. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، بعد از این باز دامنه اجتهاد گسترده شد. اونها فقط میشد تلاش ها، کم کم هرچی از اصول عملی و هرچی خلاصه فقیه برش استفاده میکنه همه رو شامل میشد، چه اونایی که بر اساس ادله و چه اونایی که بر اساس اصول عملیه و فقط تعیین وظیفه بود. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فاصبح يشمل عمليه استنباط الحكم من ظاهر النص، ايضا دامنه چارچوبه علم و اصول پس گسترده شد، شامل عملیات استنباطی که از ظاهر نصم استفاده می شد شامل اینها هم شد. چرا؟ لأن الاصولیین بعد هذا لاحظوا بحق ان عملیت استنباط الحکم من ظاهر النص تستبدل كثيرا من الجهد العلمی. خودشون کم کم اصولیون به حق ملاحظه کردن که عملیات استنباط حکمی که از ظواهرم هست در بطن خود تلاش علمی فراوانی می طلبد. حالا در چه مریض، در چه مراحلی و برای چه موضوعاتی؟ یکی فی سبیل معرفت ظهور، اصلا ظهور رو تشخیص بدن، ظهورا سخت شد و تحدیده هی قشنگ معین کنن که این ظهور چه چارچوبه ای داره و اثبات حجیت ظهور العرفی و اصلا اثبات حجیت ظهورات کل الان بحث داره. ولم یقف توسعه الاجتهاد، تا اینجا سه مرحله شد، یه مرحله چهارمی هم هست. ولم یقف توسعه الاجتهاد کم مستلهن اندهاز الحد، توسع اجتهاد به عنوان یک اصطلاح به همین حد محدود نشد، بل یشمل فی تطور حدیث، در یک تطور و در یک تغییر جدید شامل عملیت الاستنباط به کل الوانها شد، شامل تمام اشکال عملیات استنباط شد. فدخلت فی الاجتهاد کل عملیت یمارسها الفقیل تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه عن طریق اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی او علی تعین الموقف العملی مباشرتا. در اجتهاد هر عملیاتی که فقیه به او میپرداخت تا موقف عملی در مقابل شریعت رو محدود کند، چه عن طریق اقامه دلیل بر حکم شرعی باشد، چه بر اساسی که فقط بخواد وظیفه عملیه رو تعیین کنه، همه انها رو شامل میشد. و ها کذا اصبح الاجتهاد یرادف عملیات الاستنباط، در این معنای اخیر اجتهاد دیگه کاملا مرادف عملیات استنباط شد. و به تالی حالا که اجتهاد و عملیات استنباط یکی شدن، برمیگردیم به همون شیوهی که خودمون مطرح کردیم. و به تالی اصبح علم الاصول العلم الضروری للاجتهاد، علم اصول علم ضروری اجتهاد شد. لأنه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، چون عناصر مشترکه بدون این نمیتونیم اجتهاد کنیم و حکم شرعی رو به دست بیاریم. حالا این همه مقدمه، آیست از اول نخواستن به علمای اخباری تعریضی بزنن، اینجا هم انقدر ادب رو رعایت میکنن حتی اسمشون رو هم نمیارن. و علی هذا الذو یمکننا ان نفسر موقف جماعت من علماء ان الاخیار من منعارضو کلمت الاجتهاد، ما بر این اساس میتونیم تفسیر کنیم اون موضع گیری جماعتی از علمای بزرگوار ما رو که معارضه کردن با کلمه اجتهاد. به ما تحملو چی تفسیر کنیم؟ ان نفسر به ما تحملو من تراث المصطلح الاول، به اون میراثی که از اون مصطلح اول این لفظ برداشت و به عهده داشت و حمل میکرد، الذی اون مصطلح اولی که اون تراثی که شن اهل البیت حملتن شدیدتن علی، اون مصطلح اولی که ائمه علیهم السلام با اینها شن الحرب، یعنی وارد حمله شد، ائمه علیهم السلام یه حمله شدیدی بر علیهش، یه حمله شدیدی بر علیهش برانگیختن و وارد حمله شدیدی با این اصطلاح شدن. و هو یختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثانی، این با اجتهاد به معنای دوم و سوم و چهارمی که مد نظر ما متفاوته. و ما دمنا قد میزنا بین معنای الاجتهاد، تا زمانی که فرق بین دو معنای اجتهاد رو بهش توجه کنیم، مایی که فرق گذاشتیم، فنستطیع ان نعید الى المساله بداهتها، ما میتوانیم بازگردانیم به مساله روشنی و وضوح خودش رو. و نتبین به وضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعمليه الاستنباط، به روشنی جواز عملیات اجتهاد رو به معنای عملیات استنباط روشنش کنیم. و تترتب على ذلك ضرورت الاحتفاظ به علم اصول، بر این اساس مترتب می شود که باید علم اصول رو هم حتما حفظ کنیم، لدراست العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، چون علم اصول عناصر مشترکه عملیات استنباط رو در اختیار ما می گذارد. بحث بعدی که بعد از این مقدمات وارد میشن که در واقع اولین بحث مهم اصولی ماست، اینا همش مقدمات بود، از اینجا دیگه علم اصول شروع میشه. اولین بحث در علم اصولیه که آقا تعریف علم اصول رو گفتیم. علم اصول چی بود؟ علم استنباط، علم عناصر مشترکه استنباط حکم شرعی. خب بعد از آخرین جور شروع کنیم. ما عناصر مشترکه رو توضیح دادیم، عملیات الاستنباط رو گفتیم، ولی نکته اساسی مونده که حکم شرعی چیه. بعد حکم شرعی رو تعریف کنیم. از قدیم حکم شرعی تعریف های متعددی داشته. در حلقه ثانیه شهیست تعریف مشهور از علم اصول رو، تعریف مشهور از حکم شرعی رو میارن بحث میکنن، تعریف علم اصول رو میارن بحث میکنن. اینجا آیست تعریف خودشونو میگن و با یه اشاره اون تعریفی که قدما داشتن رو هم نفی میکنن. قدما چی میگفتن؟ قدما میگفتن آقا حکم شرعی الخطاب و صادر، میگفتن الخطاب و شرعی المتعلق به افعال المکلفین، یا الخطاب و صادر من الشارع المتعلق به افعال المکلفین. میگفتن خطابیه که آمده تا حکم مکلف رو روشن کنه. یه مشکلشی بود، البته خودشون تو تعریف ها توجه نداشتن که تعریف باید درش تسامح نباشه، از یک دقتی برخوردار باشه، و الا خیلی وقتا وقتی آقای صدر میاد یه معنایی رو روشن میکنه میبینید تای ذهن قدمای هم همی بوده، به قول بنده خدا میگفت از ورنداختنش عاجزم، بلدم ولی از ورنداختنش عاجزم، مطلبش هم درست بوده، نمیتونستن خوب بیانش بکنن. جاهای مختلف میبینیم، حالا ان شاءالله تو حلقه سالسه تفصیلا توضیح دادم، یکی از مبانی که آقای صدر وارد کرده در جعل حکم ظاهری بحث تضامن حفظی رو مطرح میکنه. خب به اسم سکش به اسم آقای صدر خورده، ولی هر کی وارد میشه میگه آقا مشهورم نظرشون همی بوده، اینجور که آقای صدر اینا رو آمده تئوریزه کرده قشنگ کرده نمیتونستن بیان کنن. قدمای هم این اختلافات تو ذهنشون بوده، توجه نداشتن. اولین مشکلی که گفتن خطاب و صادر. خب خطاب که حکم شرعی نیست، حکم شرعی وجوب و حرمت دیگه. مثلا خطابی که میگه سله، سله حکم شرعیه؟ الخطاب الصادر المتعلق به افعال المکلفین یعنی صلوا كما اصلي، یعنی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، درست شد؟ و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. خب این خطابا حکم شرعیه، لکن فی القصاص حیاتون حکم شرعیه، یا قصاص حکم شرعیه. خب قصاص که حکم شرعیه، زوجیت که حکم شرعیه، ملکیت وجوب حرمت اینا حکم شرعیان، خود خطاب که کاشف از حکم شرعیه. بین کاشف و مکشوف توی تعریف قدما اشتباه شده، لذا آیست تعریف میکنه که الحکم شرعی التشریع الصادر من الله تعالی. تشریع یعنی قانون، قانونیه، حکم قانونیه که خداوند متعال بنیانگذاری میکنه. پس اصلش یه که خطاب نیست، خود او قانونه، حکم یه قانونه، وجوب یه قانونه، لزوم یه قانونه، استحباب یه قانونه، درست شد؟ پس این نکته دومیه که احکام شرعیه همونطوری که در ادامه بس تفصیل بیشتری میدیم دو قسم داره. یه سری احکام داریم که بهش میگیم احکام تکلیفیه، که اینها مباشرتاً به افعال انسان تعلق میگیرن. بخور نخور، نگاه کن نگاه نکن، برو بده، اینا کارهاییه که خمس واجب است، یعنی خمس بده، نگاه به نامحرم حرام است، یعنی همه اینها متعلق به چیه؟ متعلق به یک فعلن. اینا اسمشون میذاریم احکام تکلیفی، که پنج تا بیشتر نیستن: وجوب است و حرمت، استحباب است و کراهت، و اباحه، بنابر این که اباحه رو حکم بدانیم. حالا البته اباحه یک تقسیم بندی داره که سر جای خودش توضیح خواهیم داد، درست شد؟ پس اینا اسمشون میذاریم احکام تکلیفیه، ولی همه احکام ما احکام تکلیفی نیستن. ما یه سری احکامی هم داریم که اسمشون رو میذاریم احکام وضعی. یکم بالاتر از فرمایش آیت‌الله توضیح بدم این اصطلاح احکام وضعی جا بیفته. احکام وضعی چی هست؟ احکام وضعی او حکمهایی هستن که برای اینکه جعل احکام تکلیفی آسون بشه شارع وضع میکنه. من یه مثال خودم بزنم این برات انشاءالله جا میفته. آقا میخوایم اینجا یک مجموعه درست کنیم، یه سری امتیازات رو به افراد بدیم، درست شد؟ یه صندوق اینجا راه میندازیم، اسمش رو میذاریم صندوق قرض الحسنه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بعد چی میگیم؟ میخوایم بگیم یه امتیازاتی بدیم دیگه، درست شد؟ برای بیان امتیازات باید حکم جعل کنیم. مثلا اینجوری میگیم، میگیم هر کس که طلبه مدرسه باشد، و 6 ماه از ورودش به مدرسه گذشته باشد و متأهل باشد و بالای 25 سال عضو باشد و فرم زل را پر بکند و 8 ماه از پر کردن فرمش بگذرد، به این چی میدیم؟ سالی 2,000,000 تومان وام میدیم. هر کس که اینجوری باشد و اینجوری باشد و اینجوری باشد و اینجوری باشد، این دهتا ای سالی 1 بار مدرسه میفرستش رایگان مشهد مقدم. هر کس که اینجوری باشد و اینجوری باشد و اینجوری باشد و اینجوری باشد، مدرسه پیگیری میکنه کار مکاتبات اداریشو. ببخشید مدرسه نه، اینجا پیگیری میکنه. هی میبینیم میخوایم هی حکم تکلیفی جعل کنیم، براش پیگیری میکنیم، این کارو بعد انجام بده، وام بهش میدیم، چیکار میکنیم؟ هی سخته بنویسیم آقا هر کس اینجوری باشد اینجوری باشد اینجوری باشد. یه بار میایم یه کار میکنیم، میگیم هر کس که این شرایط داشته باشد عضو است. درست شد؟ بعد اصلا راحت میگیم اعضا سالی 2,000,000 تومان وام دارن، اعضا سالی 1 بار حج میرون، اعضا سالی اینجوری اتفاق میفته، اعضا از این امتیاز برخوردارن. به جای که هی 10 بار موضوع حکم رو بیاییم بگیم، جعله یک حکم کنیم. حالا شعر متعال میخواد بگیم هر وقت یه خانومی بود و تو همچی صیغه رو اینجوری خوندی و او قبل تو گفته و مهر رو تعیین کردی و این شرایط داشته و این خصوصیات باشه و چی؟ حالا تو برات واجب نفقه بدی. هر وقت یه خانم بود که تو صیغه رو خون تو قبول گفتی، این کار با بابا دید سخته. میگه بابا هر وقت این شرط اتفاق افتاد، تو میشی زوج، اون خانم میشه زوجه. حالا حکم میگیم علی زوجه ان ينفق علی زوجته لزوجته، اکرم تمکین عن الزوج، شروع میکنه زوجیت رو جعل میکنه، بعد زوجیت رو موضوع قرار میده برای چی؟ برای جعل احکام تکلیفیه. پس در واقع احکام وضعیه او احکامی هستند که توسط شارع جعل شده به هدف تسهیل در جعل احکام تکلیفیه، یعنی موضوع احکام تکلیفیه قرار میگیرن. این ساختار کلیش و یه حکم از نای شارع هم نیامده ها. ما فعلا اینجا بسیط داریم بحث میکنیم، تو کتاب بالاتر تفصیلا توضیح میدیم که 99% یه احکام، یعنی بلکه 100% اینها او چیزایی هن، اینا نهادایی هن که اغلا بنیان گذاری کردن قبل از اینکه شارع متعال بیاد، که مردم که تو خیابونا که مثل بهائم که زندگی نمی کردن، هم این عقود داشتن، هم ملکیت داشتن، هم زوجیت داشتن. حالا شارع آمده تو ورزش دخل تصرف کرده، گفته اگر در تقابض مثلا نقدین در معامله نقدین اگر تقابض فی المجلس نشه، من ملکیت رو نمیپذیرم. اگر عقد نکاح ایجاب و مثلا اینجوری به صیغه خاص خونده نشه، من قبولش نمیکنم. در طلاق اگر به این شکل خاص خونده نشه، من یه سری شرایط داشته، ولی اینا رو اغلا بودن گذاری کردن و اغلا هم به همین مونه برای که موضوع احکام تکلیفیشون رو درست کنن. پس احکام وضعیه اینجوری هن که یا بعضی هاشون میان رابطه بین فرد و اشیاء خارجی رو معین میکنن، مثل ملکیت که میگه آقا این خودکار ملک من است، درست شد؟ بعد بر اساس ملکیت آثار تکلیفی بار میکنی، میگه اگه این شرایط بود این خودکار میشود ملک شما، یا این خودکار جز مباحات اولیه بوده که بری حیازتش بکنی میشه ملک شما، یا به یکی از اسباب ناقله ملکیت مثل بیع و مثل هبه و مثل چی و چی و چی به ملک شما در بیاد. حالا که ملک شد، میگن شما حق هر نحوه تصرف در این ملک رو داری، دیگران بدون اذن شما حرام است، که بر شما مباح است بر دیگران حرام است. موضوع یک اباحه و یک حرمت و احکام دیگه قرار گرفت. اگر این مال 1 سال دست شما بمانه، واجب است که خمسش را بدهی. اگر این اتفاق بیفته این حکم داره، یعنی چهار جعل ملکیت میکنن، اغلا بر اساس ملک میان چیکار میکنن؟ احکام تکلیفی رو مترتب میکنن. یا به رابطه بین افراد تعلق میگیره، مثل زوجیت که رابطه بین 2 نفر رو معین میکنه و بعد بر اساس زوجیت حکم رو اغلا. زوجیت که ما نیاوردیم، در تمام دنیا نکاح و سفاح فرق میکنه، همه جای دنیا زن هست و روسبی، هیچ جای دنیا نیستش که تفاوت بین دو تا وجود نداشته باشه. بین 2 نفر یه علقه زوجیت بسته میشه که بر اساس علقه زوجیت یه احکام رو مترتب میدونه. حالا یه جای دنیا نفقه رو واجب میدونه، که نفقه رو واجب نمیدونه. یه دین میگه، یک فرهنگ میگه اگر ازدواج کرد ازدواج دوم اشکال داره، یه فرهنگ میگه ازدواج دوم اشکال نداره، یه فرهنگ میگه 4 تا، یه فرهنگ میگه 400 تا. پس بنابراین دعوا سر احکام مترتبه. حالا همه جای دنیا نکاح و سفاح فرق میکنه، هیچ جای دنیا به کسی که آمده فاحشه که آمده 10 دقیقه پیش مرد بوده و رفته، نمیگن که آقا شما همسری و یک سری آثار برش مترتب میشه، آثار بر همسریت بار میشه. هیچ جای دنیا بین دو تا اینجوری نیست. حالا اسباب میدونی چیه، حتما صیغه باید خونده بشه یا اراده طرفین برای کار کافیه، یه بحث دیگه‌ایه. مفصل در بحث‌های خودش اینها رو بیان کردیم. ولی اصل این که عقلا یه نهادی رو دارن، حکم وضعی رو دارن به عنوان زوجیت، به عنوان ملکیت، یه مطلب پذیرفته شده. شارع هم تقریبا تو اینها چیز جدیدی نیاورده. تو بعضی از اسباب و تو بعضی از آثار مترتبه یه دخل و تصرفی کرده. آیا کسی که زوج میگیره نمیتونه زوج دوم بگیره یا نه؟ شارع میگه مختلفه. پیغمبر خدایی تا 9 تا میتونه بگیره. مردم عادی اگر خواهر زنت باشه زنت باشه خواهر زن نمیتونه بگیری، بدون اذن او عمش نمیتونه بگیری، یعنی بدون اذن عمه بچه برادر نمیتونه بگیری، بدون اذن خاله بچه خواهر نمیتونه بگیری، مادر زن نمیتونه بگیری بچه برادر. یه تعداد افراد گفته نمیتونه شما با همسر دیگری، بقیه هم گفته تا یه تعدادی میتونه بگیری. پس تو اصل این نهاد توی بعضی از اسباب و شرایط و خصوصیاتش نقل و تصرف شده. هاذا تمام الکلام در حکم شرعی و تقسیمه. پس دو تا اشکال شد، یکی که خطاب صادر نیست، یکی متعلق به افعال مکلفین همیشه نیست. آیسد میگه اون قانونیه که برای تنظیم زندگی انسان وضع میشود. دقت کردید؟ حالا برای تنظیم زندگی انسان میخواد به وسیله حکم تکلیفی باشه، میخواد به وسیله حکم وضعی باشه. فقط یه نکته اشاره بکنم، اینکه آیسد میفرماین که التشریع صادر من الله تعالی، این قانونی که از ناحیه خدا آمده باشد، اما از این که تأسیسی باشد یا امضایی باشد، یعنی نهادی باشه که عقلا بنیانگذاری کردن، شارع فقط قبولش میکنه یا خود شارع هم تأسیس کنه یه وجوب رو مستقل بیاره. عرفنا ان علم الاصول يدرس العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط. تا حالا شناختیم که علم اصول بررسی میکند عناصر مشترکه عملیات استنباط حکم شرعی را. ولعل ذلك يجب ان نكون فكره عامه منذ بعد عن الحكم الشرعي. ما از همین ابتدا باید ایجاد کنیم یک دیدگاه عامی را از حکم شرعی، که الذي يقوم علم الاصول بتحديد عناصر المشترکه في عمليه استنباط. حکم شرعی که علم اصول میخواد عناصر مشترکه عملیات استنباطش را بررسی بکند، پس از حکم شرعیه. الحکم شرعی طبق تعریف من آیست چیه؟ هو تشریع صادر من الله تعالی، اون قانونیه که از ناحیه خداوند متعال صادر بشود. عرض کردم این هم از صدور ابتداییه یا صدور امضاییه. حالا این قانون برای چی نازل شده، برای چی صادر شده یا امضا شده؟ لتنظیم حیات الانسان. پس حکم شد التشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، برای که زندگی انسان رو در زمینه‌های مختلفش تنظیم بکنه. ول خطابات و شرعی فل کتاب و سنت، اون خطابات شرعی که در کتاب و سنت آمده اند، مبرزتون للحکم، حکم شرعی رو ابراز میکنن، و کاشفتون ان، کشف از حکم شرعی میکنن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این دلالت بر وجوب میکنه، خودش حکم شرعی نیست. و لیست این خطابات هی الحکم الشرعی نفسه، این خطابات خودشون حکم، و لیست هی الحکم الشرعی نفسه، این خطابات خودشون حکم شرعی، نفس حکم شرعی نیستن. و علا هاد الزو یکون من الخطا، اشتباهی که تعریف کنیم حکم شرعی را به صیغت المشهوره بین قدمای الاصولیین، و گونا چی میگفتن؟ از یعرفون این حکم شرعی را میگفتن به انه الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المتکلفین، خطاب شرعی که به فعل مکلف تعلق گرفته. فان الخطاب کاشف عن الحکم، خطاب کاشف از حکمه. والحکم هو مدلول الخطاب، حکم مدلول خطابه، مدلول کتبه وجوبه، صلوا کما اصلی مدلولش وجوبه، درست شد؟ اعته مجبورش مثلا استحبابه، نه این که بگیم خود اعته حکم شرعیه. عزف الازالک اشکال دوم اینه که ان الحکم الشرعی لا یتعلق به افعال المکلفین دائما، احکام شرعی که همیشه مستقیما به فعل مکلف تعلق نمیگیرن، بل یتعلق به ذواتهم، به ذواتشون تعلق میگیره، مثل زوجیت او به اشیاء اخرى ترتبط بهم، نسبت به مالی که ملکیت تعلق میگیره که مرتبطه به مکلفه. لان الهدف من الحکم شرعی تنظیم حیات الانسان، هدف از حکم شرعی که زندگی انسان رو تنظیم کنه، فقط با بخور و نشین که حکم شرع زندگی تأمین نمیشه. و هذا الهدف یعنی تنظیم حیات، کما یحصل به خطاب متعلق به افعال المکلفین، همونطوری که با خطاب متعلق به فعل مکلف محقق میشود، که خطاب صل و صم ولا تشرب الخمر، کذالک یحصل به خطاب متعلق به ذواتهم، ممکنه با خطاباتی که به ذواتشون متعلقه او به اشیاء اخرى تدخل فی حیاتهم، یا به چیزای دیگه‌ای که در زندگیشون دخیلن، من قبیل الاحکام و الخطابات، مثل اون احکام و خطابهایی که تنظم علاقت زوجیه، رابطه زوجیت رو تنظیم میکنه، و تعتبر المرأة زوجتا للرجل فی ظل شروط معینه، این زن را زوجه مرد قرار میدهد در سایه یک شروط معینی، اگر این شرایط شد این میشه زن تو، تازه خب جعل زوجیت شده، یا نه او تنظیم علاقت الملکیه، یا او خطابی که رابطه ملکیت رو تنظیم میکنه، و تعتبر شخص مالکن لمال فی ظل شروط معینه، با شرایط خاص میگه شما مالک مالی، فان هذه الاحکام زوجیت و ملکیت لیست متعلقتن به افعال المکلفین، اینا متعلق به افعال مکلفین نیست، بل زوجیه حکم شرعی متعلق به ذواته، و الملکیت حکم شرعی متعلق بالمال، یعنی به اعیان خارجیه. فالافضل اذن استبدال و صيغه المشهوره به ما قلنا، چی گفتیم؟ الحکم الشرعی هو تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، اوی که آمده زندگی انسان رو تنظیم میکنه. حالا سواء کان متعلقا به افعالهی او به ذاتهی او به اشیاء اخرى داخل فی حیاته، چه به ذاتش چه به اشیاء دیگرش چه به فعلش، فرق نمیکنه، هرچی زندگی ما رو تنظیم میکنه. تقسیم الحکم الى تکلیفی و وضعی، و علی سوء ما سبق یمکننا تقسیم الحکم الى قسمن، حکم دو قسم تقسیم میکنیم، احدها الحکم الشرعی المتعلق به افعال الانسان و الموجه لسلوکهی مباشرتن، او احکام شرعی که به فعل انسان تعلق گرفته و رفتار انسان رو مشخص میکنن مستقیمن، مستقیماً بکن و نکنه، فی مختلف جوانب حیات شخص شخصیه، در زمینه‌های مختلف زندگی انسان، حالا فی حیات شخصیه زندگی شخصیش باشه، ول عبادیه زندگی عبادیش باشه، ول عائلیه خانوادگیش باشه، ول اجتماعیه، علتی عاجلت هش شریعه و نظمت ها جمیعن، حالا از این جمیعن آیست نمیشه نمیفهمیم، علتی عاجلت ها یعنی اون زمینه هایی که شریعت میخواد اونها رو بپردازه و تنظیمش کنه. پس بگیم ممکن اصلا یه زمینه هایی هم هست که منطقه الفراقه، اصلا شارع نمیخواد بهش بپردازه، یا به این جمیعنه نگاه بکنیم بگیم نه تمام این زمینه ها رو شریعت حکم داره. بالاخره یکی از مسائل مهم خلو واقع از حکمه، که واقعا ما زمینه هایی داریم که شارع نظر نداده باشه و اون زمینه ها رو به عقل جمعی خودمون واگذار کرده باشه، یا نه هر حکم شرعی در هر زمینه ای باشه شارع نسبت به ای هم این نظری داره، که حرمت شرب الخمر مثلا، مثل حرمت شرب خمر و وجوب صلات و وجوب الانفاق، که اینا هر کدوم زمینه های خاص خودشه داره، علی بعض الاقارب، اینا همش حکم تکلیفیه، حرمت، وجوب، اباحت احیاء الارض خودش حکم تکلیفیه، وجوب عدل علی الحاکم حکم تکلیفیه، ول آخر الحکم الشرعی الذي لا يكون موجها مباشرا للانسان في افعاله و سلوكه، مستقیما شکل دهنده رفتار ما نیست، زوجیت کاری نیست، بله بر زوجیت بر زوج کار مترتبه، بر زوجه یک فعل یک وظیفه مترتبه، و هو حکم تکلیفی کل حکمی هست که یشرع وضعا یا یشرع وضعا معینا، هر حکمیه که یک وضعیت معینی رو بنیان مینهد، که یکون له تأثیر غیر مباشر فی سلوک الانسان، که تأثیر غیر مستقیم در رفتار انسان دارد، من قبیل الاحکام التي تنظم علاقات زوجیه، و احکامی که علاقات و روابط زوجیت رو تنظیم میکنه، فانها تشرع به صورت مباشره علاقتا معینه بین الرجل و المرأه، به صورت مباشر و مستقیم یک رابطه معینه بین زن و مرد رو تعیین میکنه و تؤثر به صورت غیر مباشره فی سلوک، به صورت غیر مستقیم در رفتار انسان تأثیر گذاره و توجه و شکل میده رفتار انسان رو. لعنت چجوری به صورت غیر مستقیم شکل میده؟ برای اینکه موضوع احکام تکلیفی دیگه قرار میگیره. لعن المرأة بعد ان تصبح زوجتن، مثلا زن بعد از اینکه زوج شد تلزم و به سلوک معین تجاه زوجها، لازمه براش ملزم این که یک رفتار معینه در مقابل همسرش داشته باشه، از همسرش اطاعت کنه. و یسمى هذا النوع من الاحکام بالاحکام الوضعیه، اسم اینا رو میذاریم احکام وضعیه. البته اینا ارتباط دارن. و الارتباط بین الاحکام الوضعیه و الاحکام التکلیفیه وثیق، بین اینها رابطه محکمیه. اصلا نداریم حکم وضعی که احکام تکلیفی مترتب بر متعدد برش مترتب نشه. اذ لا یوجد حکم وضعی الا و یوجد الی جانبی حکم تکلیفی بل احکام تکلیفیه. هیچ حکم وضعی نیست مگر حتما در کنارش حکم تکلیفی هست. فالزوجیه حکم شرعی وضعی، ولی توجد الی جانبی احکام تکلیفیه و هی وجوب انفاق زوج علی زوجته، مرد باید نفقه زنشو بده، و وجوب تمکین علی زوجه، زوجه باید از مردش اطاعت بکنه. و الملکیت و حکم شرعی و وضعی، ولی توجد الی جانبه احکام تکلیفیه، چند حکم تکلیفی است، من قبیل حرمت تصرف غیر المالک فی المال الا باذنه، دیگران بدون اذن حق ندارن تصرف کنن. الناس مسلطون علی اموالهم، من هر جو دلم بخواد بر مالم تصرف میکنم و هاکذا. آخرین بس اقسام حکم تکلیفیه. اقسام حکم وضعی رو آیسته دیگه تو این حلقه واردش نمیشن. اولش وجوبه. وجوب چیه؟ اینا یه توضیح بدم 5 6 دقیقه تمامش کنم. وجوب او حکم شرعیه که ما رو برمی انگیزد برای انجام یک عملی به حد الزام، یعنی نمیتونیم ترکش بکنیم. هو حکم شرعی یبعث نحو الشی، برمی انگیزد ما رو به سوی یک عمل، الذی تعلق به درجه الزام. رابطه بین احکام اصلا چی شده حکم جعل میشه، مدلول احکام چیه، امارات چی درش جعل میشه، اینها رو توی یکی از اون نوارهای ابتدایی حلقه ثانیه به صورت بسیار دقیق و مفصل کلا توضیح دادم. الان دیگه به اینهاش کار نداریم. اصلا چرا خدا متعال جعل وجوب نمیکنه؟ نگفته این دیوار است، گفته وجوب است. اصلا وجوب اعتباره، چه خصوصیتی داره این اعتبار؟ اصلا روح حکم اعتبار یا مراحل قبلشه که بعضی از اینا آیستاد بعدن توضیح میده، بعضیاش هم ان شاء الله حلقه ثانیه. فعلا همین تفسیر بسیط. وجوب چیه؟ وجوب او حکمیه که شما رو وادار میکنه به نحو الزامی و عمل رو انجام بدی، مثل وجوب نماز، وجوب اعانت المعوذین، توهی دستان رو کمک کردن علی ولی الامر، حاکم شهر باید به توهی دستان کمک کنه. حکم بعدی استحبابه. استحباب حکمیه که شما رو برمی انگیزد به انجام عمل، ولی دون مرحله الزام، یعنی همیشه در کنارش جواز ترک هست. هو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق به، شما رو نسبت به او عملی که بهش تعلق گرفته بعث و تحریک میکند و برمی انگیزد، ولی به درجه دون الزام. و لهذا توجد الی جانبه دائما رخصت من الشرع، همیشه در کنار هر حکم استحبابی یه رخصتی از ناحیه شارع هست بی مخالفته، مثل استحباب صلات اللیل که میتونی، شارع میگه پاشو نماز شب بخوان، ولی اگه نخواندیم چوبت نمیزنم. از اون طرف حرمت و کراهت رو داریم. حرمت حکم شرعیه که انسان رو باز می‌دارد، یز جرعن شیء الذی تعلق به به درجه الزام، شما رو باز می‌دارد ولی به درجه الزامی که حق انجام نداری. نحو حرمت ربا، حرمت زنا، به اسلحه من اعداء الاسلام که به نوازن مشهور اگه به تقویت اونها از کنم بی انجامت حرام است. بعدیش از کراهت است. و هو حکم شرعی یز جرعن شیء الذی تعلق به درجه دون الالزام. پس این باز می‌دارد ولی به درجه دون الالزام است. پس کراهت در زمینه معنها مانند استحباب است در زمینه بعضها. فل کراهت فی مجال زجره کل استحباب فی مجال بعثه، کما ان الحرمه فی مجال زجره کل وجوب فی مجال بعثه. خب مکروه مثالش چیه؟ یه مثال رو آقای صدر میزنن که مشهور فقهای امامیه غالب همینن، برخلاف روایات متعددی که در مقام داریم، اون هم بحث خلف وعده است. روایت داریم عدت المؤمن اخاه المؤمن نذر لا کفاره له، هیچ وقت نباید. ولی مشهور فقهای امامیه قائل بینن که اگر عهد باشه یعنی طرفینی باشه لازمه، ولی وعده که یک طرفینیه عمل به هشیه مستحب به نظر مشهور همینه. به قول آقای خویی میگه با همه ادله میگه چرا استفاده وجوب نمیکنی؟ میگه بابا لو کانه لبان، اگر از این ادله میشد، این ادله که دست همه هست، هیچ فقیه هم فتوای به وجوب نداده، پس معلوم میشه از این روایت ها وجوب استفاده نمیشه. آخرش هم که اباحه است، و هی یفسح الشارع المجال للمکلف لکی یختار الموقف الذی یرید. اباحه یعنی شارع فسح مجال کنه، باز کنه زمینه رو برای مکلف که هر کاری دلش میخواد انجام بده. وقتی خوردن مباحه، ترکش هم مباحه. وقتی رفتن مباحه، ترکش هم مباحه. ممکنه رفتن مباح مستحب باشه ولی ترکش مکروه نباشه، یه حواستون باشه. ولی وقتی یک فعلی مباحه، ترکش هم مباحه، یعنی هر کدوم دلت بخواد میتونی اختیار بکنی. و هی یفتح الشارع المجال للمکلف لکی یختار الموقف یریده. خب نتیجه اباحه چیه؟ ایتمتع المکلف بالحریه، مکلف آزاد باشه. فلهو ایفعل ولهو ای یخرج. ایشالله تو بحثای آینده خواهیم خون یا تو حلقه ثانیه که ما دو نحوه اباحه داریم، یه باهی لا اقتضایی، یه باهی اقتضایی، که انشالله تعریفش باشه برای بعدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.